بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حق خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در بیان عوامل تضعیف دین، اما اینکه چه دینی رو تضعیف میکنن، به چه واسطه‌ای، یه مقدمه ای داشت که جلسات گذشته به این اختصاص پیدا کرد تا رسیدی به این مطلب که دین امر مهمیه، اما نه هر دینی. و این هم به استناد قرآنه، کسی که دین رو فرستاده، خالق دین، یا آقا من هر دینی رو معتبر نمیدونم. در سوره مبارکه توبه آیه 29، ولا یدینون دین الحق، دین حق رو نمیپذیرن. کیا؟ من الذین اوتوا الکتاب، برخی از افرادی کتاب آسمانی دارن، یهود و نصارا، اینا دین حق رو نمیپذیرن. پس دینداری مقوله مهمیه، اما نه هر دینی، دین حق. خداوند علی اعلی بیان مبارکش این است، اسلام رو در مقابل ادیان دیگه مطرح میکنه و برتری اسلام رو. در سوره مبارکه بقره آیه 135، حقانیت اسلام در مقابل یهودیت و مسیحیت. این دو طایفه به کسانی که متدین به اسلام بودن اما ثابت قدم نبودن، ایمانشون ایمان مستقر نبود، مستودع بود، گاهی حال خوبی داشتن، گاهی هم حال خوبی نداشتن، به اینا میگفتن و قالو کونو هودن او نصارا تهتدو، اگه میخواید هدایت پیدا بکنید یا یهودی بشید یا مسیحی تا هدایت پیدا کنید. پیغمبر جواب شروع بده، قول بل ملت ابراهیم حنیفا، من هر دینی رو نمیپذیرم، من از حنفیت بیضا که دین جناب ابراهیم است تبعیت میکنم. و ما کان من المشرکی، من به آیین ابراهیم که حنفیت است، یعنی یکتاپرستی است، به این پابندم. و ما کان من المشرکی، و جناب ابراهیم از مشرکی نبود، چون یهودی ها میگفتن اون بر چی از شما؟ بر شرکه. تمام این بازی که برخی از ایرانی ها گاهی ازشون میشنوی که میگن برای یه مش عرب پیغمبر، همین این بازی ها مال یهودی هاست، مال ایرانی ها نیست. یهودی ها برای که بتونن سلطه جهانی پیدا کنن، تصورشون این بود که میتوانن سوار بر دین اسلام بشن، ولی وقتی دیدن که وجود نازنین ختمی مرتبت از همون اول رسالت تکلیف بعد خودشون معلوم کرده، اینا شروع کردن به بازی در آوردن. تا امروز که شما میبینید میخواید برای امام حسین فرض بفرمایید عزاداری کنید، بحث عرب و این حرف ها اینا مال یهودی هاست، این اصلا آیین یهودی هاست، بازی عرب در آوردن. ولی ایرانی ها چنین نیستن. وقت یکی از کارهایی که دارن این است که چون ابراهیم علیه السلام از طایفه بنی اسرائیل نیست و پیامبر از این شأن اسلام وابسته به ایشان است، بحث عرب و عجم باز از ایشون در آوردن، چون محل ورودش کعبه است. رضا به ایشون تهمت شرک میدادن. رضا حضرت حق میفرماد که و ما کان من المشرکین، ایشون اصلا از مشرکین نبود، آیینش آیین یکتاپرستی. پس هر دین نه، دینی که درش یکتاپرستی وجود داشته باشه. این حرف رو که من التزامم به چه دینی هست، یوسف علیه السلام هم زد با اون دو نفر زندانی که خواب دیده بودن و بنا بود خوابشون رو تعبیر کنه، فرمود ببینید من به چه دینی التزام دارم. در دو آیه از سوره مبارکه یوسف، آیه اول که آیه 37 جنبه سلبی داره، آیه دوم که آیه 38 جنبه اثباتی داره. یا التزام به هر دینی نیست. اینا برای کسانی که در بحث‌های کلامی ورود دارن میدونن که اینا بحث در واقع رد پلورالیزمه، که هر دینی میتونه سعادت بخش باشه. خدا میگه هر دینی سعادت بخش نیست. از زبان انبیا سلام الله علیهم اجمعین این حرفو میزنه. در آیه 37 جناب یوسف به اون دو نفر فرمود، جنبه سلبی داره، یعنی نفی میکنه، میگه من ملتزم به این دین نیستم. انی ترکت ملت قوم، من رها کردم آیین طایفه ای را که لا یؤمنون بالله، به خدا ایمان ندارن، و هم بالآخرت هم کافرون، و نسبت به آخرت انکار دارم. من به این دین التزام ندارم، این سلبش. و اما جنبه اثباتیش در آیه 38 میاد، و تبعت و تبعیت میکنم از چه آیینی؟ ملت آبایی، آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، شایسته برای ما نیست که برای خدا شریک قرار بدیم. اینم جنبه اثباتی قضیه است. دین من دین آبا و اجدادمه، حضرت ابراهیم، دینی که در شرک وجود نداره. پس دین مهمه، اما هر دین نه. پیغمبر فرمود به اینا بگو من دین یهودیت و نصرانی رو کاری ندارم. ببینید آورنده دین یهود و نصارا هم کی هستش؟ خود خداست. خود خدا فرستاده این دوتا رو، اما مهر بطلانش هم خود خدا زده. تاریخ انقضا تمام شد، به واسطه آمدن پیغمبر تمام شد. یه هرچی اعتبار داشت تا قبل از پیغمبر ختم مرتبت بود، وقتی آمد دیگه هیچ اعتباری نداره. پس دین مهم، اما نه هر دینی، دین حق. باید بریم سراغ این بحث و این سمت و سو که دین حق چه دینیه، اونو باید پیداش بکنیم. قبل از اینکه ورود به این بحث پیدا بکنم، یه نکته رو به دقت توجه بفرمایید. دین یعنی ارتباط با خدا. هر کسی با خدا ارتباط برقرار کرد، هدایت پیدا کرده. بنابراین هدایت یه حقیقتی است مرکب از دو عنصر. کسانی که هدایت می‌یابند باید این دو حقیقت رو داشته باشند: یک، در مسیر باشند. دو، به مقصد برسند. هدایت یک حرکتی است در صراط مستقیم مسیرشه. به مقصد، کدوم مقصد؟ لا اله این مقصدش. اگر هر کدوم از این دو عنصر نباشه گمراهیه. اگر کسی صراط را گم کرد هدایت نیست. قرآن کریم تعبیرش چیه؟ زلالت. میگه اینهایی که مسیر و صراط رو گم کردن در چی هستن؟ در زلالت، در گمراهی به سر میبرن. و قال سوره مواکه یونس آیه 88، و قال موسی، جناب موسی به حضرت حق عرض کرد، ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. فرعون و طرفدارانش رو، تمام زینت دنیا رو بهشون دادی. همه رفاه دنیا مال فرعونه و طرفدارانش، که چی کار بکنن؟ ربنا لیوزلو عن سبیلک. اینا تمام تلاششون این است که مردم رو از راه تو جدا کنن. پس وقتی راه گم بشود هدایت نیست. به چه معنایی تعبیر میکنن؟ زلالت. میگن اینا زالن. زالین کسانی هستند که مسیر هدایت رو گم کردن. لیوزلو عن سبیلک، اینا میخوان مردم رو از راه تو گمراه کنن، از سبیل تو، از طریق تو. پس گاه هدایت نیست به این معنا که چی؟ صراط نیست، راه نیست. گاه هدایت نیست به معنایی که مقصد گم شده. جایی که مقصد گم بشود رو قرآن تعبیر میکنه به چی؟ قوایت. قوایت با غیر. تبین رشد منل، یعنی مقصد در دین معلومه، گمراهی هم به معنای قوایت که مقصدش تاش معلوم نباشه مشخص. اونو ما بیان کردیم. مقصد چیه؟ لا اله الا الله. خدا آیه شریفه میفرماید لا اکراه فی الدین، تحمیل در دین وجود نداره. سه تا مقوله داریم، گولت نزنه. یک مقوله تحقیقه، یک مقوله تقلیده، یک مقوله چیا؟ بله؟ تحمیله. اون چی که در اسلام وجود نداره چیه؟ بله؟ تحمیل وجود نداره، لا اکراه. و الا در اسلام تقلید وجود داره. چرا؟ چون تقلید یک قاعده عقلاییه، رجوع جاهل به متخصص، اینو بهش میگن تقلید. پس معارف تقلیدی وجود داره در دین اسلام. معارف چی وجود ندارد؟ تحمیلی. بیان مبارک این است که لا اکراه فی الدین، تحمیل در دین نیست. چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی، رشادت از گمراه کردن مقصد معلوم شده. به چه شکلی معلوم شده؟ به ایش. فمن یکفر به طاغوت لا اله و یؤمن بالله چی آقا؟ الا الله. کسی که منکر طاغوت بشه، طاغوت هر کسی غیر از خداست، یک لا اله و یؤمن بالله و ایمان به الله داشته باشد میشه چی؟ الا الله. مقصد در میاد لا اله الا الله. این آدم چیه؟ فقط استمسک بالعروة الوثقی، این چنگ زده به ریسمان محکم الهی، مقصدش منو لا اله الا الله. اولین کلام رسول اکرم در کوه صفا چی بود؟ قولوا لا اله الا الله. همه چیز پیغمبر و قرآن این یک پکیج از اول تا انتها هم دیگر رو چیکار بکنه آقا؟ کامل بکنه. لذا شیطان هم برای گمراه کردن گفت من چیکار بکنم؟ گفت من یه بلایی سر این مردم میرم که اینا مقصد رو گم کنن. و الا صراط که هستنش که گر رب به ما عقویتنی، به خاطر این که تو منو از درگاهت راندی، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من در صراط مستقیم میشینم. پس در صراطم ضلالت وجود نداره، من در صراط میشینم. چی کار میکنم؟ این مردمانی که در صراط هستن رو چی براشون خراب میکنم؟ مقصد براشون خراب میکنم. لأقوینهم اجمعین. اینا میدونن نماز میخونن ولی به خدا نمیرسن، چون من اون رو خراب کردم، ولی نماز خوندنشون رو خراب نکردم. اینا روزه میگیرن ولی من چی براشون خراب میکنم؟ مقصد رو نمیذارم به خدا برسن. لأقوینهم اجمعین. قوایت کار شیطانه، قوایت کار شیطانه. این قوایت رو چجوری میارم؟ لأزینن لهم فی الارض. من تمام زشتی ها رو براشون زینت میدم، تمام زشتی ها رو. ولأغوینهم اجمعین، تا مقصد گم بشه. ولی زورم به یه طایفه نمیرسه الا عبادک منهم. من زورم به مخلصین نفس، چون مخلصین هم صراط رو میشناسن هم چیو؟ مقصد رو میشناسن. اونایی که صراط رو نمیشناسن که فی امان الله. شیطان با من و تو کار داره، ما تو تو صراطیم که میگم ما اشهد ان لا اله الا الله نگفتیم، میگم ما اشهد ان پیامبر عظیم الشان اسلام رسول الله نگفتیم، میگیم ما شهادت به ولایت امیرالمومنین ندادیم. چرا؟ ما تو صراطیم. پس مشکلمون چیه؟ ما مقصد رو گم کردیم. یه بحث اساسی وجود دارد، چجور میشه که ما تو مسیر باشیم بریم مقصد رو گم کنیم؟ این خیلی بحث اساسیه. این مال جانیست که هیچ کدوم از ماها، حالا هیچ کدوم که اگر کسی بود دست بالا کنه ما پا میبوسیم، تکلیف فعلی خودمون رو نمیشناسیم، نمیدونیم تکلیف اصل، تکلیف ما الان چیه، من الان چی کار کنم، این رو نمیدونیم. چون این تکلیف رو نمیشناسیم به مقصد هم نمیرسیم. کار شیطان قوایته برای من و شما. برای کسانی که خارج از دین اسلام هستن کار شیطان چی آقا؟ زلالته. اصلا مسیر رو نمیذاره پیدا کنن. ولی ما مسیر رو، ما چرا به هدف نمیرسیم؟ مقصد گم شده. هی به ما میگن بگو قربتن الالله که مقصد گم نشه. شما خمس دادی؟ بله؟ انشاءالله. خمس رو چجوری میدی؟ قصد قربت کردی؟ عبادته. قربتن؟ نمیگی. و اصلا نمیدم چه برسد که بخوام بگم. مقصد گم شده. قربتن الالله نیست. خیلی خوب. هیچ کس نمیتونه در آوردن دین هم راه رو نشون بده هم چی و مقصد رو. این فقط کار خداست که راه رو نشون میده. صراط دین، دین قیم. هم آورنده صراط پیامبر، هم هدایت کننده دین امامت. این کار خداست، هیچ کس غیر از خداوند یعنی الله قدرتی هم چی کاری نداره. ولا یدینون دین حق، انحراف در دین حق به دو شکل است، یا زلالت است صراط گم میشه، یا قوایت است چی گم میشه؟ بله مقصد گم میشه. همه این حرف ها این است که ما به توحید برسیم، همه این حرف ها. اما قرآن کریم میفرماید در کنار این دین حق ادیانی وجود داره، لکم دینکم ولی دین، شما یه دین داریم منم یه دین دارم. در سوره مبارکه غافر 26 یکی از مصادیق دین باطل رو بیان میکنه. حالا شاید در یکی از جلسات راجع به دین باطل بخوایم صحبت بکنیم، شاید، البته ضرورت در بحث ما نداره، چون ما بخوایم برسیم سر اینکه آقا چرا این دین رو تضعیفش میکنن، این دین رو تضعیف میکنن که تو به الله نرسی. همش همین، همه حرف همینه. حالا چجوری تضعیفش میکنن؟ ما باهم راجع به چجوری تضعیفه حرف بزنیم. پس دین رو تضعیف میکنن که تو به الله نرسی، به الله هم نرسیدی، به هر کی رسیدی رسیدی که باطله، به هر کی رسیدی رسیدی که باطل است. حالا چجوری این باطل رو درست میکنن، یعنی از چه راهی دین رو تضعیف میکنن، اون بحث اصلی ماست. اما دین باطل در سوره مبارکه غافر 26 و قال فرعون ذرونی اقتل موسی، به منتبعش فرعون گفت آقا ول کنید بذارید من موسی رو بکشم، ولید و ربه، اونم خدای خودشو بخونه، اینی اخاف و انیو و دلدینکم، من میترسم این دین شما رو عوض کنه. کدوم دین؟ دین و باطل شما رو. رضا به من و شما توصیه میکنن که همواره چیکار بکن آقا؟ بله؟ چیکار کن؟ عرض دین کن، عرض دین کن. این از دوران امامت بوده، یعنی میرفت در خدمت امام صادق میگفت آقا ما این اعتقاداتمونه. عرض دین برای که بدانی هم تو صراطی، هم بدونی تو چی هستی ها، بله، هم مقصدت گم نشده. اینا رو باید خیلی بهش دقت داشت، و الا التزامات چارچوب مدارانه زیاده اما اسمش دین نیست، دین باطله. در سوره مبارکه یوسف 76 در داستان بنیامین که یک چاره اندیشی که جناب یوسف تا بنیامین رو پیش خودش نگه بداره، اونجا بیان مبارک یوسف این است: کذالک کتنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. یه چاره اندیشی کرد که بتونه این برادرشو بر مبنای آیین اون پادشاه مصر بتونه نگهش بداره. فی دین الملک از مصادیق دین چی آقا؟ باطله. دین حق، دین باطل. پس التزام به دین مهم، اما نه هر دینی. یک، دین به دو بخش تقسیم می شود، دین حق و دین چی؟ باطل. دو، انحراف از دین حق گاهی به این است که مسیر گم می شود، ضلالت، گاهی به این است که هدف و مقصد گم می شود. چی بیش آقا؟ قوایت. کاری که شیطان با بنده و شما می کنه چیه؟ قوایت مقصد رو میخواد به هم بزنه. و الا ما نماز میخونیم، و الا ما روزه میگیم در صراطی، این رو هم از پیغمبر و آل پیغمبر گرفتیم، اما نتیجه نداره، چون مسیرمون درسته ها، ولی هدفمون درست نیست. خب اینم دین حق. دین حق یه نشانه هایی داره. من چهار تاشو امشب بگم تا ببینیم بقیه رو هم. یکی از مهمترین خصیصه هایی که دین حق دارد این است که از ناحیه خداست. دین از ناحیه خداست. سوره مبارکه نصر آیه 2، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، دین اضافه به چی شده؟ به الله. فی دین الله افواجا. آقا دین رو هر کسی نمیتواند منادیش باشد، خدا باید باشه. دین دین الله است. پس اولین خصیصه دین حق این است که از ناحیه کیه؟ الله، خالق هستی اون رو آورده. دومین خصیصه‌ای که برای دین حق هست، آیه دومش هم بخونم، سوره مبارکه آل عمران 83، به این یهودی‌ها و مسیحی‌ها میگه اف غیر دین الله یبغون، دنبال یه دین غیر دین خدا هستید. ببینید این آیه رو بذارید کنار این آیه، ان الدین عند الله ال، خدا میگه اینو من آوردم، بقیهش اف غیر دین الله یبغون، دنبال یه دین غیر از دین خدا هستی. و لهو اصلا من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، و حال اون که هر اون که در آسمان ها و زمین است خانخواه تسلیم خداست. و الیه یرجعون، و باز میگرداند همه را به سوی خودش. پس اولین خصیصه دین حق این است که آورنده دین کیا؟ الله جل جلاله. دومین خصیصه دین حق این است که هیچ کس جز خدا در این دین مدخلیت نداره، حتی پیغمبر. حتی پیغمبر دین رو آورده ها، شارع اول خداست و در طول خدا رسول اکرمه، اما رسول اکرم از خودش هیچی در دین نداره. شدید و لحنم خداوند در این مسئله برخورد میکنه، بسیار شدید الله. سوره مبارکه انفال 39، و یکون الدین کله لله، و سراسر دین از خداست، همش صفر تا صد. سوره مبارکه بقره آیه 193، و یکون دین لله، دین ویژه خداست. آقا من این حرف رو میزنم، یعنی دین حق بله نیست، یعنی من دارم یه جمله ای رو اضافه میکنم، در حالی که خدا به پیغمبرش این اجازه رو نداده. در سوره مبارکه حاقه آیات 40 تا 47 یک بیانیه شدید، اولا که خدا بالاتر از وجود ناظرین ختمی مرتبت کسی رو نداره، اصلا غیر از او کسی را در اون رتبه خلق نکرده، اما اون آدم به اون شرافت به اون منزلت که خدا بهش می فرماید ولسوف یعدی که رب و کفت ارزا، من در آینده چنان به تو میبخشم که تو از من راضی بشی. تو از من راضی بشی. این پیغمبری که در مقابل تمام پیغمبران موسی علیه السلام با تمام ید و بیزاش که بگن کلیم اللهه، به خداوند علی اعلی عرض می کند رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده. او وقت به حضرت ختمی مردم ما علم نشرح لک صدرک، ما به تو شرح صدر ندادیم. یعنی اینا که خواستن ما قبلا به تو دادیم. اینا یعنی که تو از زر رتبه از همه بالاتری. این رتبه پیغمبره. اما نسبت به این پیغمبر با مسئله دین، یک بیانیه شدید در سوره مبارکه حاقه آیات 40 تا 47، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، قرآن گفتار فرستادهی بزرگوار است. و ما هو بقول شاعرن، گفتار یک شاعر نیست. قلیلن ما تؤمنون، کم از شما ایمان به این مطلب میاد. ولا به قول کاهنن، گفتار کاهن نیست. کاهن در زمان رسول اکرم در ادبیات عرب دوره پیغمبر همین جنگیرا و اینا هستن، کسانی هستن که واسطه ارتباط با جد و این حرفا. یک عرض به حضورتون که در واقع ردخ و فتخی در امور دارن، همین چیزی که الان جامعه ما هم خیلی اسیرشه. من هر 10 تا مراجعه 8 تاش این از که جن تو خونه ماست، یا حالا هست دیگه، کارش نمیشه کرد دیگه، باید ببین بله هست. خب من باید چیکار کنم؟ یه دعا بدین. دعا نمیسیستم. اینو کاهن بوده میگه آقا این گفتار کاهن نیست. غلیرم ما تذکرمون، تعداد کمی از شما متذکرین مطلب میشین. تنزیل من رب العالمین، این نازل یافته از پروردگار جهانیان است. بیانیه شدید داره شروع میشه. ولو تقبل علینا بعض الاقاوی، پیغمبر اگر بعضی از این حرفا رو به ما نسبت بدی، لأخذنا منه بالیمین، با قدرت تو رو میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ گرد رگ قلب تو میزنم. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کس هم نمیتونه مقابل من بیسته. این حرف مال اون پیغمبره. ولی سوف یاتی کرب که فترزا، که آقا تو پیغمبر همه چی درست، اما یک کلمه خودت نمیتونی تو دین بیاری. این خصیصه دین حقه که همه اش از ناحیه خداست. گرچه وجود نازنین حضرت حق تعالی به پیغمبر اجازه این معنا رو داده که تو هم مطلب، فقط به او اجازه داده، به احد دیگری اجازه نداده. اما میگن اگه بخوای یک کلمه اضافه بکنی، من رگ قلبتو میگیرم، عذابت میکنم، هیچ کس هم نمیتونه مقابل من بیسته. او وقت میگه آقا چه دیگه کار بکنی؟ من به نظرم میرسه که عجب، تو به نظرت میرسه؟ هر کی گفت در دین من به نظرم میرسه، بدان که دینش دین حق نیست. حالا آقایون مجتهدین نظریات خودشون رو میگن؟ بله؟ نه. اونا بر اساس مبانی روایات و آیات و علمی رو که دارن تلاش میکنن اون چی که در دین هست رو بیان میکنن. ولی اگه مثلا یه مجتهد بدونی که شرایط اجتهاد داشته باشه حرف بزنه، وقتی با پیغمبرش میگن لأخذنا منه بالوتین، دیگه اینا دیگه به طریق اولا. پس هیچ کس حق ندارد میگه آقا من اینو میگم، شما چیکاری؟ سومین نشانه ای که در دین حق وجود دارد این است که دین حق بر همه ادیان غالب و پیروزه. انشاءالله باشیم و اون روز رو ببینیم. سوره مبارکه توبه آیه 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تا او رو غالب گرداند بر همه ادیان ولو کره المشرکون. اگه بخواد مشرکانم خوششون نیاد خیلی مهم نیست، ما دین حق رو غالب میکنیم بر همه ادیان و این اتفاق نمی افتد مگر به دست وجود نازنین حضرت امام عصر علیه السلام. و اون چرا که این آقای بزرگوار غالب می کند بر همه، پیروز می گرداند بر همه ادیان، دین قدیر است نه دین سقیفه. و باشیم انشاءالله اون روز رو ببینیم. در سوره مبارکه فتح آیه 28 همین مضمون ولی انتهاش بیان مبارک حضرت این است که وکفا بالله شهیدا، و بس است که خداوند بر این حقیقت گواه باشد که پیامبرش را فرستاد با دین به واسطه هدایت و دین حق تا این رو غالب و پیروز گرداند بر همه ادیان. این شد چند تا؟ 3. چهارمین ویژگی که در دین حق وجود دارد این است که آقا دین حق بر مبنای اعتقاد به مبدا الله و اعتقاد به معاد آخرت است. هر دینی که این دوتا را از شما گرفت دین حق نیست. چرا ما میگیم؟ چون اصلا گفتیم اون کسی که دین به او نسبت دارد و آورده از خداست. خدا می فرماید من مقوله ای را دین حق می دانم که مبدع و معاد درش چی باشد؟ آقا مشخص باشه. حال یه عده میان برای تو میگن که معادی وجود ندارد. سابق می گفتن مردم سوادشون کمتر بود، گفت خون نیست آخرتو کی دیده. امروز نمیتونن این حرفو بزنن، میان قائل میشن به چی؟ تناسخ. راجب تناسخ صحبت میکنن، یعنی همو حرفو تو یه قالب مثلا به نظر خودشون واکس میزنن. طرف هم وقتی میبینه براقه میپذیره دیگه، هم به عقل هم به نقل و هر دوش باطله که موجودی برود و بعد برگرده در جسم موجود دیگری زندگیشو ادامه بده تا به اون کمال در واقع لایق برسد. چهارمین ویژگی دین حق چی بود آقا؟ اعتقاد به مبدا و معاد. سوره مبارکه توبه آیه 29 خداوند علی اعلی می‌فرماید قاتل الذین، بجنگید با کسانی که لا یؤمنون بالله، به خدا به الله ایمان ندارن ولا به یوم الاخر و به روز قیامت باور ندارن، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و اون چرا که خدا و پیغمبر حرام کرده است هیچ باوری ندارن، ولا یدینون دین الحق، اینا دین حق رو نمیپذیرن. و شاخصه دین حق چیا؟ اعتقاد به مبدا و معاد. این باید باشه. یه عده‌ای در همین تریبون‌های خودشون در معاد عذاب الهی رو حذف میکنن، میگن خدا کسی رو عذاب نمیکنه. البته اون بنده های خدا اصلا مفهوم عذاب رو نفهمیدن. منم همینو میگم، خدا هیچ کس رو عذاب نمیکنه به هیچ وجه اصلا و ابدا. این خودت هستی که مایه عذاب رو داری فراهم میکنی، خودت. قرآن میفرماید که مال یتیم رو بهش نزدیک نشید، هر کسی به مال یتیم نزدیک شد در دلش چیکار داره میکنه؟ آتیش داره میبره. یعنی داره به ما میفرماید هر عملی یه ظاهری داره یه باطنی داره، ظاهرش نگاه به نامحرمه ولی باطنش چیه آقا؟ بله؟ آتش. بعد هزار بارم به بنده و شما گفتن دنیا چیه؟ مزرعتون آخرتو داری میکاری، منتها برداشتش تو آخرته. خب تو داری خشخاش میکاری، توقع داری که گندم برداشت کنی؟ خب نمیشه، نمیشه. پول خوبی گیرت میاد به خاطر خشخاش، یعنی آخرتش آتیش رفیقه. پس خدا احدی را به جهنم نمیبره. ای خدا به خاطر چهار تا تار موک بیرونه منو بیاره جهنم؟ نه به خدا. اما این چهار تا تار موک بیرونه آخرتش چیه؟ جهنم. خودت داری درستش میکنی. خودمون داریم بهشت رو درست میکنیم، خودمون داریم جهنم رو درست میکنیم. اما بهشت یه حسنی هم داره، علاوه بر اونچه که ما درستش میکنیم، یه جاهایی هم میگه خدا میفرماد بگیم من از بهشت خودم به شما میدم. از بهشت خودم یعنی چیزی که دستساز خودمه. بهشت این ویژگی رو داره که از فضل خداست، اما جهنم این خصوصیت رو نداره. هرچی هست دستساز خود بنده و شماست. بذره داریم میکاریم، منتها معمولا توی بذر وقتی میخوای بکاری نمیتونی تشخیص بدی که این محصولش درجه یک هست یا نه. متخصص میفهمه، میگه این اگه بکاری امسال برداشتش خوبه. متخصص به ما گفته دیگه، پیغمبر و آل پیغمبر هستن، گفتن محرمات رو ترک کن حلال رو به جا بیان، این برداشتش خیلی عالیه، این برداشتش درجه یک. خب ما به متخصص گوشته بدیم، خب خودمون درست خوب خرابش بکن. این شد چند تا ویژگی؟ چهار تا ویژگی. بقیه ویژگی هایی رو که بیان میکنن، مثلا یکیش این است که احکام اسلام هرجی نیست، قابل انجام دادنه، قابل انجام دادنه. اینو باید یه قدیر انشاءالله در جلسه آینده اگر خداوند عنایت بکنه راجبش بحث بکنیم، که مثلا یکی از مشکلاتی که این مردم دارن در طایفه مذهبی، میان آقا دختر 9 سالش که بشه تکلیف میشه، وقت توی این ایام بخواد روزه بگیره چی میشه؟ این میشه حرج واقعا یا نمیشه حرج؟ اینو بین مذهبی ها مشکل داریم، اونا که اصلا نیستن که فی امان الله، کارشون نداریم. اونا به ما الحمدلله کاری ندارن، طرف اینیه، اونا به ما کاری ندارن. دین اسلام احکامش هرجی نیست، یعنی همش قابل انجام دادنه. یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم، در سختی های برخی از عبادات، منتها ببینید ما عرض کردیم همون جلسات اول همین نکته رو عرض کردم که دین برنامه ایست از ناحیه خدا برای ساخت بینش و گرایش و کنش انسان. ما تا فکرمون رو درست کنیم رفتارهامون مشقت بار میشه. خب ما تعلیم و تربیت فرزندانمون طوری نیستش که مثلا فرض بفرمایید بینششون درست بشه. این 9 سالش هم که میشه توی ایام اردیبهشت باید روزه بگیره، بعد مثلا فرض کنید 20 سالش که میشه میاد این وقت، بعد دوباره که میده مثلا تو دوره جدید که دوباره بیفته مثلا تو 6 ماه اول سال، باز همون سختیه هست. ما فقط به کنش او رو وادار کردیم، بینشش رو تقویت نکردیم. اصلا یه همچی کاری تو زندگی ماها نیست که بچه رو تربیت بکنیم، نیست. با خیال راحت بهتون میگم دیگه، خیلی خوبای ما بچه ها رو میسپرن مثلا یعنی یه مهد کودک مذهبی. هیچ پدر مادری گردن نمیگیره تربیت بچه خودشو. خب این سخت میشه در آینده. امام صادق فرمایش مبارکشون چیه؟ حضرت یه عبارت خیلی زیبایی دارن، میفرماین سختی روزه گرفتن، سختی روزه گرفتن در تابستان، در تابستان به خنکی ملاقات خدا حل می شود. الصوم لی و انا عجزا به. این در قیامت نیست، در همین در دنیاست. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند این در همین دنیا اتفاق می‌افتد، منتها ما این بینش رو درست نکردیم. وقتی من بدونم این عمل رو دارم انجام میدم، خدا از من دره در واقع خوشنود میشه، میفرماید همه خوشنودیه برای من چیه؟ تمام سختی رو از بین میبره. منتها ما این بینش رو در خودمون ایجاد نکردیم، ما سختیه رو فقط میبینیم، فقط اون سختیه رو میبینیم. خب در همین دوران باید یواش یواش شروع کرد بچه رو تربیت کردن. و تصورم نکنید دست غیبی می آید و مثلا می تواند به بنده و شما کمک کنه. ما تلاش رو بکنیم دست غیب و امداد غیبی خدا شامل حالمون میشه انشالله. منتها یه حرکتی باید انجام داد. این تا اینجا که خصیصه‌های دین حق رو هم بیان کردیم، تا برسیم انشالله جلسه بعد بقیهش رو بگیم و شروع کنیم به بیان تضعیف عوامل، بیان عوامل تضعیف دین.